أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهاتی که وهابیت دارند و مفسرین عامه این مطلب رو بیان کردند در مورد سوره شریفه انفال آیه 67. آیه شریفه این گونه است: ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یدخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. معنای آیه اینه که هیچ پیامبری حق نداره اسیری از دشمنان بگیره تا اینکه کاملا بر اونها پیروز بشه، و اما عده‌ای از مسلمانان تعدادی از اسیران رو برخلاف دستور قرآن در پیش خود نگه داشتن تا بعد از جنگ برای آزادی اونها فدیه بگیرن و مال و اموالی به دست بیاورند. خداوند با آگاهی از نیت پلید ایشون چنین بنان می فرماید: تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. شما کالای ناپایدار دنیا رو می خواهید و مایلید در برابر گرفتن مالی اسیران را آزاد کنید، ولی خداوند سرای دیگر را بر شما می‌خواهد. این عمل یعنی تمایل پیدا کردن به زرق و برق دنیا به حدی زشت و ناپسنده که خداوند درباره او می‌فرماید: لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيها اخذتم عذاب عظيم. اگر فرمان پیشین خدا نبود، مجازات بزرگی به خاطر چیزی که از اسیران گرفتید به شما میرسید. انفال آیه 68. این آیه شریفه رو مخالفین وهابیت آوردن و نقطه پیروزی برای عمر فرض کردن و ادعا کردن که پیامبر در جنگ بدر اشتباه کرد و عمر درست گفت، و لذا این آیه قرآن نازل شد تا پیامبر رو توبیخ کنه. همینطور که خدمتتون عرض کردم، ما شیعیان این گونه معنا میکنیم این آیه شریفه رو که هیچ پیامبری حق نداره اسیرانی از دشمن بگیره تا اینکه کاملا بر اونها پیروز بشه. اما عده‌ای از مسلمانان تعدادی از اسیران رو برخلاف دستور قرآن در پیش خودشون نگه داشتن تا بعد از جنگ برای آزادی اونها فدیه بگیرن و مال و اموالی به دست بیاورن. خداوند با آگاهی از نیت پلید اینا چنین فرمود: تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. شما کالای ناپایدار دنیا رو میخواهید و مایلید در برابر گرفتن مالی اسیران رو آزاد کنید، ولی خداوند سرای دیگر رو برای شما میخواهد. و این عمل یعنی تمایل شدن به زرق و برق دنیا به حدی زشت و ناپسنده که خداوند عتاب کرد اونها رو و فرمود: لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر فرمان پیشین خدا نبود، مجازات بزرگی به خاطر چیزی که از اسیران گرفتید به شما میرسید. این عقیده ماست. اما نسبت به عامه و مخالفین، اومدن این آیه قرآن رو جور دیگه معنا کردن، بیان دیگه براش داشتن. و این اخذ فدیه از اسیران در جنگ بعد از طرف پیامبر صادر شد، اینا ادعا میکنن، و مخالفت عمر با این امر پیامبر هم موافق با این آیه قرآنه که بعد نازل شد. اینا این گونه ادعا میکنن. هنگامی که پیامبر در جنگ بعد فاتح شد و اسرا رو به نزدش آوردن، همه انتظار داشتن از حضرت که اسیران رو در هر حال نصیحت کنه تا به اسلام بگروند، تا به اسلام روی بیاورند. و همونطور هم شد. پیامبر از طرف خدا در هر حال، چون هر چه پیامبر میگه وحیه، با اونها صحبت کرد، اونها رو مورد عفو قرار داد، اما فدیه بر اونها قرار داد که در هر حال به نفع طرفین باشه، یعنی هم به نفع مسلمان ها باشه، هم به نفع افرادی که اسیر شدن. با نرمش و رأفت پیامبر نیز هماهنگ باشه. اما نظر عمر بن خطاب این نبود و تمام اسیران رو میگفت باید پیامبر بکشه و این عملی که انجام داده پیامبر درست نیست. اینا همیش تفاسیر عامه است. ولذا آیه قرآن نازل شد که یا رسول الله، چرا اینها رو اینجوری باشون برخورد کردی؟ این عامه و مخالفین و وهابیت ادعا میکنن که آقا پیامبر اینجا اشتباه کرد، عمر درست عمل کرد. این روایت جعلی و دروغ رو نقل کردن و این آیه قرآن رو اینگونه معنا کردن. خب مراجعه کردیم ببینیم کجا نقل شده. البته در متون ما اصلا نیست، در متون ما هیچ کدام از این روایاتی که به نقل از احمد ابن حنبل و مسلم و ابو داوود و ترمذی از عمر ابن الخطاب اینو نقل کردن، فقط در این موارد پیدا کردیم. خب راویان میگن وقتی که در هر حال پیامبر این کار رو کرد و وردوش این اسرا رو آزاد کرد و عمر اصرار داشت که این اسرا باید کشته بشن، آیه نازل شد ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یدخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. بر پیامبر سزاوار نیست که اسیرانی داشته باشه تا در زمین کشتار بسیار نکنند. شما عوارض دنیا رو میخواهید ولی خداوند پاداش آخرت رو بر شما میخواد. خداوند نیرومند و حکیمه و اگر حکم خدا بر این نرفته بود، در مورد اسیرانی که گرفتید عذاب بزرگی به شما میرسید. این گونه معنا کردن عامه و مخالفین. اولین سؤال ما اینه، وهابیت اگه بر معنایی که شما کردید ما تسلیم بشیم، رسول خدا اشتباه کرد، خلاف حکم خدا عمل کرد، از اسیرا فدیه گرفت و عمر میگه باید کشته بشن اینها؟ میگن بله، پیامبر اجتهد اخطاء. و اینجا فضیلتی است بر عمر ابن الخطاب که تونست جلو این اشتباه رو بگیره، اما پیامبر اکرم حرفش رو گوش نداد. عقیده دارن که اون روز کسی جز عمر از این خطا و اشتباه سالم نموند و اگر عذابی نازل میشد جز عمر کسی جان سالم به در نمی برد. که خدمتتون عرض کردم قضیه اینه، در اسلام در مورد اسرای جنگی سه حکم وجود داره. یا کشتنه، یا آزاد کردن و فدیه گرفتنه، یا استرقاق و به بندگی گرفتنشونه. قبل از اینکه اینو توضیح بدم اجازه بدید این مطلب رو بگم. ما آیه قرآن رو مثل عامه تفسیر نمی کنیم، تفسیر اونها رو قبول نداریم. اول مطلع کلامم خدمتتون عرض کردم که معنایی که شیعه می کنه اونه که بیان کردم، و عامه و مخالفین که مفسرینشون این گونه تفسیر میکنن، اینا برای این است که میخواهن عمر رو بالا ببرن، فضیلت براش درست کنن، بگن ببینید پیامبرم اشتباه میکنه اما این اشتباه نمیکنه. برای این که به اهدافشون برسن حاضرن پیامبر اکرم که ما ينطق عن الهوى، هرچی میگه وحیه، اسوه حسنه رو متهم کنن تا اون کسی رو که خودشون بهش اعتقاد دارن او رو بالا ببرن. لذا موردی که برای اسرای جنگی در اسلام در نظر گرفته شده سه حکمه: یا حکم کشته شدن اسیر، یا آزاد کردن و فدیه گرفتن از اونهاست، یا استرقاق و به بندگی کشیدن اونهاست. خب ما اگر به این سه حکم رجوع کنیم میبینیم که پیامبر اکرم به کسانی که اسیر شدن برای اینکه اینها به اسلام روی بیارن قلبشون رأفت پیدا بکنه اینها رو بخشید، و وقتی بخشید از اینها برای اینکه باز مسلمانها نفعی ببرن و دو طرف نفع ببرن از اینها فدیه گرفت. یه عده‌ای در این بین از این فدیه گرفتن میخواستن سوء استفاده کنن، یا رسول الله اینا اسیرن بذار باشن ما فدیه بگیریم به مال برسیم. این آیه قرآن مورد عتاب قرار میده اینها رو که چگونه شما جلو رسول خدا این گونه طمع میکنید و دنبال پول هستید تا از این اسرا در مقابلش پول دریافت کنید و دنبال مال و زرق و برق دنیا هستید. بعد از جنگ بعد چند درگیری ایجاد شده، یه نزاع در فدیه گرفتن از اسرا، یه نزاع دیگه بین جوانها و پیرمردها در تقسیم غنائم، نزاع سوم هم این که افرادی مثل سعد ابن ابی وقاص که غنیمت گرفته بود و در هر حال غنائم رو جمع کرده بود ناراحت بود از تقسیم با دیگران که چرا این غنائم با دیگران هم تقسیم میشه. وهابیت چی میگن؟ ما کان لنبی ان یکون له اسرا تا یدخن فی الارض، گرفتن اسرا جایز نیست مگر اینکه زمین از خون اونها رنگین بشه، به این معنا که باید اونها رو کش. در واقع اینا رو وهابیت رو عامه میگن، در واقع این آیه شریفه مسلمانان رو مؤاخذه میکنه که چرا تقاضای فدیه میکنید، شاید اگر در مقابل آزادی از اونها پول بگیرید کفار با غیظ بیشتری در لشکر کفر قرار بگیرن و بدتر بر سر مسلمان ها حمله ور بشن. تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم، شما دنبال فدیه و متاع دنیا هستید، خدا دنبال سعادت اخروی شماست. خب تو که اشکال میکنی میگی آیه در حق پیامبره و مؤاخذه پیامبره، از شما سوال میکنم پیامبر اشتباه میکنه؟ عامه میگه بله، وهابیت میگه بله. میگیم مگر پیامبر وحی نمیگه؟ مگه وحی هم اشتباه میشه؟ کسی که وحی فقط میگه اشتباه میکنه؟ میگن آقا پیامبر عصمت مطلق نداره، فقط عصمت در تبلیغ داره، در رساندن وحی داره، همین. تو کارهای خودش نه، ممکنه اشتباه بکنه. این که اسرا رو فدیه ازشون گرفت و در هر حال آزادشون کرد، این تصرف شخصی پیامبره. جواب: مگه پیامبر داره حکم خودش رو اجرا میکنه؟ مگه این اسرا حکم الله ندارن؟ حکمی که برای اسراست حکم اللهه. مگه کار شخصی پیامبره که شما ادعا میکنید در کارهای شخصیش پیامبر ممکنه اشتباه بکنه؟ اما در وحی اشتباه نمیکنه. شما احتمال نمیدید که وحی نازل شد که یا پیامبر این کار رو بکن، و با آیه قرآن سازگاری داره. شما آیه قرآن رو بد معنا میکنید، شما آیه قرآن رو طوری معنا میکنید یه فضیلتی برای دومی درست کنید. این عامه تو راستای اهداف خود به آیه دیگری از قرآن استناد میکنند. در هر حال عامه دنبال اهداف خودشون هستند، و برای اینکه برای عمر یک منزلتی درست کنند، این آیه قرآن رو که خدمتتون تلاوت کردم، ما کان لنبی ان یکون له اسرا، آمدن گفتن که آقا هیچ پیامبری ندارد اسیرانی از دشمن بگیره تا کاملا بر اونها پیروز گرده. یعنی شما باید این اسیرا رو میکشتید، ولذا یا رسول الله اشتباه کردی، اینجوری دارم معنا میکنن. و یا رسول الله عمر درست میگفت که میگفت اینا رو بکش و تو این کار رو نکردی. این گونه معنا میکنن این آیه شریفه رو. مفسر معروف عامه قرطبی در ذیل این آیه شریفه روایتی رو بیان میکنه و از این روایت بعد نتیجه میگیره. من دو تا از روایاتی که قرطبی نقل کرده و فکر میکنم همین دو روایت هم کافی است برای بیان امر عامه، ازش معلوم میشه که اینا چی میخوان بگن. جالبه بعد خود قرطبی بعد از اینکه این روایات رو نقل میکنه تناقض داره حرفش، که خدمتتون عرض میکنم. اما روایت اول، چون افرادی را اسارت گرفتند، رسول خدا به عمر و ابوبکر گفت با اسیران چه کنیم؟ ابوبکر گفت ای رسول خدا، اونها عموزادگان و خیشاوندان ما هستند، به نظر من از اونها فدیه بگیر و اونها را نکشیم، چون به این وسیله بر قدرت ما افزون میشه و از طرفی امید میره که به اسلام هدایت بشن. پس رسول خدا به عمر گفت نظر تو چی؟ عمر گفت نه ای رسول خدا، من نظر ابوبکر رو نمیپسندم، به نظر من اجازه بدید تا اونا رو به قتل برسونیم. پس اجازه دهید که علی عقیر رو به قتل برسونه و همچنین فلان شخص که فامیل من است رو نیز به من به قتل برسونم، زیرا این افراد بزرگان و پیشوایان و کفر می باشن. رسول خدا اینجا به نظر ابوبکر بیشتر تمایل کرد تا نظر عمر، درسته؟ در هر حال وقتی که این کار انجام گرفت، این آیه قرآن نازل شد که یا رسول الله چرا حرف عمر رو گوش ندادی و چرا اسیر گرفتی؟ اینا باید کشته می شدن. در هر حال ماجرا طولانیه، من این روایت اول رو همینجا اکتفا می کنم، رو روایت دوم میرم. روایت دوم رو روز بعد اسیراری رو آوردن که در میان اونها عباس عموی پیامبر بود. پس رسول خدا فرمود نظر شما در مورد اسرا چیست؟ ابوبکر گفت ای رسول خدا، اونها از اقوام تو می باشن، اونها رو نگه دار، به قد نرسون، شاید خداوند توبه اونها رو قبول کنه. عمر گفت اونها تو رو تکذیب کرده و از شهر بیرون کردن، با تو جنگیدن، پس تنها راه کشتن اونهاست. عبدالله ابن رواحه گفت آنان را در مکانی پر از خار و خاشاک رها کن و ایشان را با خار و خاشاک به آتش بکش. عباس که سخنان آنان را میشنید گفت با این کار قطع رحم کردی. رامی میگه بار دیگه رسول خدا بر اونها وارد شد ولی سخنی نگفت. پس دسته ای از مردم گفتن رسول خدا قول ابوبکر را میپذیرد، دسته دیگر گفتن قول عمر را میپذیرد، و دسته دیگر هم گفتن قول عبدالله ابن رواحه را میپذیرد، داره رسول خدا فرمود به درستی که خداوند قلوب برخی را نرم و آرام میکنه تا جایی که نرمتر از شیر میشه و همانا دلهای عده رو سخت میکنه تا جایی که سختتر از سنگ میشه، مثل تو ای ابابک مانند مثل تو ای ابابک مانند ابراهیم است که گفت هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس نافرمانی من کند تو بخشنده و مهربانی، و همچنین مثال تو ای ابابک مانند عیساست که گفت اگر آنها را مجازات کنی بندگان تو اند و آنها را ببخشی توانا و حکیمی، و مثال تو ای عمر مانند نوح است که گفت پروردگارا روی زمین احدی از کفار را زنده مگذار، و همچنین مثال تو ای عمر مانند موساست که گفت پروردگارا اموالشون رو نابود کن و دلهاشون رو سخت و سنگین بساز پس تا عذاب دردناک را نبینن ایمان نیاورند. به درستی که شما از بزرگان این قوم هستید پس از احدی نگذرید مگر اینکه از او فدیه بگیرید یا او را به قتل رسانید. در این هنگام خداوند متعال این آیه را نازل فرمود هیچ پیامبری حق نداره اسیرانی از دشمن بگیره تا کاملا بر اونها پیروز بشه الی آخر. این روایت دومیست. عامه میگن بعد از اینکه این ماجرا اتفاق افتاد و پیامبر در پی نزول آیه در تایید نظر عمر به اشتباه خودش پی برد، لذا گفت نزدیک بود به خاطر مخالفت نبودن با نظر عمر، عمر بن الخطاب، گرفتار عذاب الهی شویم، عذابی که کسی غیر از عمر از آن سالم نمیماند. خب این روایت جعلی و دروغی است که تفسیر قرطبی نقل کرده جلد 8 صفحه 47 و در المنصور جلد 3 صفحه 203. عامه نقل میکنند که پیامبر به عمر گفته نزدیک بود به خاطر مخالفت با نظر تو گرفتار بلا و عذاب اخروی شوم. این روایت رو باز مستدرک الحاکم ذکر کرده جلد 2 صفحه 329، زاد المسیر جلد 3 صفحه 258 و اسباب النزول صفحه 160. از این موارد زیاده که نقل شده، من دیگه نقل نمی کنم. ادعای دیگه هم کردن، این ادعا رو خدمتتون عرض کنم، بعد از نقل داستان اسیران جنگ بعد که بر اساس اون عامه ادعا میکنه اجتهاد پیامبر در این موضوع نادرست بود، به حقیقت اصابت نکرد، ولی عمر در اجتهادش به واقع و حقیقت رسید، جمله از عمر رو نقل میکنن که میگه نظر من با نظر پروردگار در 3 مورد موافق بود، 1 در مقام ابراهیم، در مسئله حجاب و در ماجرای اسیران بعد. حالا اجازه بدید که اشکالات رو خدمتتون عرض کنم تا ببینید اینا کجا رفتن. اولا این روایت همش دروغه، تفسیر آیه قرآن دروغه، اصلا این حرفایی که میزنن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا تو منابع ما نیست، ثانیا موافق با تفاسیر ائمه نیست، ثالثا فحول از علما که این آیه رو بیان کردن همچی چیزی رو ذکر نکردن. 2-3 نفر از اینا اونم تازه به خود عمر میرسه ادعا کردن که این آیه قرآن در عتاب پیامبر نازل شده. اما اشکال اول، قرطبی در صدر کلامش نتیجه میگیره در هر دو مورد اذعان و احتراف داره خود قرطبی که این آیه شریفه در بردارنده سرزنش و توبیخ نسبت به افراد و اصحابی است که مایل بودن اسیران را آزاد کنن و در برابر اون فدیه بگیرن چون طمع کرده بودن، در حالی که هرگز نظر پیامبر آزاد نمودن اونها نبود، چون پیامبر دنیا پرست نیست، بلکه نظری آزاد نمودن و فدیه گرفتن رو اصحاب مطرح کردند، لذا آیه هم در صدد سرزنش این افراده. بعد قرطبی در پایان چی میگه؟ این قولی است که بیشتر مفسرین بر اون اتفاق دارن، قطعا غیر از این قول صحیح و پذیرفته نمی شود. از افواه خود مخالفین کجا این مطلب رو گفته است؟ این مطلب رو تفسیر قرطبی جلد 8 صفحه 46 نقل کرده. در اینجا یه سوال به ذهن میاد، از قرطبی سوال میکنیم اگه چنینه که نظر پیامبر هم کشتن اونا بود، پس روایتی که از عمر نقل کردید و طبق اون ادعا کردید که رسول خدا هم مانند ابوبکر مایل به گرفتن فدیه بود چی میشه؟ کدومش درسته؟ دروغتون معلوم شد، زدید به خاکی. چرا؟ به خاطر اینکه شما اونجا میگید نظر پیامبر مثل ابوبکر بود که فدیه بگیرن و آزاد بشن، اینجا میگید اصلا پیامبر نقشی نداشت، اصلا پیامبر قبول نداشت که اینا آزاد بشن و فدیه بگیرن. خب این دوتا چجور قابل جمعه؟ سوال میکنیم از شما. پس نشون میده این روایت جعلیه، دروغ میگید، دقت نکردید، اول و زیر رو نیمدید با هم درست جمع کنید. اشکال دوم، اکثر متکلمین عامه ادعا میکنن عصمت پیامبر محدود و منحصر به تلقی و ابلاغ وحیه. پیامبر مثل دیگران در امور جاری زندگی به اجتهادات شخصی خودش مراجعه میکنه، لذا ممکنه اجتهادش دچار خطا و اشتباه بشه، در حالی که ممکن است فرد دیگری در همون مسئله در اجتهاد خودش به واقع برسه. متکلمین برای اثبات این ادعا شواهد زیادی رو مطرح میکنن، یکی از شواهد اونا همین آیه شریف است. یعنی ادعا میکنن که پیامبر دچار اشتباه خطا شده، لذا خداوند ایشون رو توبیخ و سرزنش میکنه. خودتون اینجا دوگانگیتون معلوم میشه. میدونید چرا؟ اگه واقعا این آیه شریفه در مقام توبیخ اصحابه که اینها یه نظریه باطلی رو بر پیامبر میخواستن تحمیل کنن یا تحمیل کردن، چونه متکلمین آیه شریفه رو شاهدی بر ادعای خودشون میگیرن که ممکنه پیامبر اشتباه کنه اما فرد دیگه اشتباه نکنه؟ اشکال اینه بهشون. شما این حرف رو که زدید، خب یه جمله دیگه هم گفتید. چی گفتید؟ گفتید این نظر پیامبر نبود، یه سری از اصحاب این نظریه را داشتن که اینا آزاد بشن پول در مقابلشون بگیره. خب چرا؟ برای اینکه پیامبر ممکنه اشتباه کنه در اجتهادش و دیگری اشتباه نکنه این مثال آوردید. خودتون گفتید که مال اصحاب بود، اونا این نظریه رو میخواستن به پیامبر تحمیل کنن. چه بارد دوباره چرا برگشتید؟ وقتی خواستید که پیامبر رو متهمه به خطا کنید، دوباره حرف اولیتون رو زدید که پیامبر خطا کرد، عمر خطا نکرد. آخه شما در ذیلش آخرش گفتید این نظریه اصلا پیامبر نبود، این نظریه بعضی از اصحاب بود که اینا آزاد بشن فدیه بگیرن، این دنبال زرق و برق دنیا بودن. چی شد دوباره مثال آوردید برای اینکه پیامبر اشتباه میکند در امور شخصی خودش و اجتهادش خطا میره اما کسی دیگه ممکنه اجتهادش درست بره؟ دوباره اینو مثال زدی. این که نفت کردی تو قرطبی، این که گفتی اکثر مفسرین میگن پیامبر نبود، اصحاب بودن که این نظریه رو تحمیل کردن. لذا آیه قرآن اگر نظر ناظر باشه، ناظر بر همون هاست، اونا رو توبیخ میکنه، رفتی به پیامبر نداره. اشکال سوم، قرطبی روایاتی رو نقل میکنه که راوی اون خود عمره، یعنی عمر فضائل خود رو نقل میکنه. حال اگه واقعا نظریه کشتن اسرا موجب فضیلت و امتیازه به طوری که پیامبر از مخالفت با اون پشیمون میشه، چرا همین فضیلت و امتیاز رو برای دیگران قائل نشیم؟ زیرا نظریه کشتن اسرا نه تنها از سوی عمر مطرح نشد، بلکه عبدالله ابن رواحه نیز چنین نظریه را ارائه کرد. یعنی فقط عمر که این نظریه را نداد. خب چرا برای عبدالله ابن رواحه این فضیلت را درست نمی کنید؟ فقط برای عمر درست می کنید. علاوه بر این که در روایت اومده سعد ابن معاذ هم در اون جمع حاضر بود و به کشتن اسرا رأی داد. معلوم میشه هدفتون چیز دیگه است. شما امیرالمؤمنین رو در تیررس خودتون قرار دادید. اصلا بحث این آیه و تفسیر آیه و این روایات نیست. امیرالمؤمنین مظلومه که عمر رو ببرید بالا و اون امیر کن و وصی رسول خدا رو بکشید پایین. هدفتون اینه. هیهات هیهات که این امر واقع بشه. خودش فرمود لنا شیعه ینصروننا یفرحون بفرحنا و یحزنون بحزننا. اشکال چهارم، نقل این روایات علاوه بر این که راوی اون عمر هست فقط، با روایاتی که قرطبی در کتب دیگه نقل کرده معارضه داره. قرطبی روایتی رو نقل میکنه که طبق اون معلوم میشه اصحاب در مورد اسلام عباس عموی پیامبر هیچ شکی نداشتن، ولی در زمان اسلام آوردنش میان اصحاب اختلاف بود. عباس قبل از جنگ بعد اسلام اختیار نمود و به همین دلیل بود که پیامبر فرمود هر کس که عباس رو در میان این جمعیت یعنی سپاه مشرکین یافت او رو به قتل نرسونه، زیرا او به اجبار با این جمعیت همراهی نموده. این یه روایت که اصلا پیامبر نظرش برای کشتن نبوده که بگه من اشتباه کردم در کشتن اینها، این مخالف با اون حرف قبلی شماست. تفسیر قرطبی جلد 8 صفحه 48. و در روایت دیگه باز قرطبی نقل میکنه پیامبر خدا در روز بعد فرمود به درستی که افرادی از بنی هاشم و غیر بنی هاشم به اجبار بیرون آمدن و به قصد جنگ با ما نیامدن، پس هر کدام از شما افرادی از بنی هاشم رو یافت او رو به قتل نرسونه. ببینید رسول الله اشتباه نکرده، نظرش به قتل نبود. شما این روایت رو جعل کردید که پیامبر اشتباه کرد. اصلا پیامبر نظرش قتل نیست که بگید بعد پیامبر پشیمون شد بگه عمر درست میگفت، باید این اسرای بد رو ما میکشتیم. این روایت رو باید مفصله و من نمیخوام نقل بکنم تمامش رو، همون شاهد مثال برای ما کافی بود. این روایت رو جناب قرطبی در تفسیر خود جلد 8 صفحه 50 نقل میکنه. و نهایت مطاف این که ما شیعیان بر این عقیده هستیم چیزی که عامه در تفسیرشون در مورد این آیه قرآن نوشتن، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی الی آخر، این آیه شریفه به هیچ عنوان دلالت بر توبیخ پیامبر نمی کنه، بلکه توبیخ نسبت به افرادی است که دنبال دنیا بودن و نظریه‌ای داشتن که اون نظریه برای جمع مال و منال بود، زرق و برق دنیا بود. آیه قرآن اونها رو مورد عتاب قرار میده. روایاتی که قرطبی نقل کرده و دیگران که پیامبر اعتراف میکند به خطاش ذیل این آیه شریفه، همش دروغه، همش جعلیه. و جالب اینه که ناقل این روایات خود عمره. یعنی ما کسی که روایتی در حق خودش بگه و اون شی فضیلت براش بشه، ما اصلا اون روایت قبول نداریم. باید دیگران در حق او کلامی بگوین نه خودش. این خودش داره میگه. لذا این دلیل بر بطلان این روایاته. و اخیراً این که اصلاً همچین چیزی نه در تفاسیر ما هست نه در روایات ما هست و با قرآن و سنت قطعیه و روایات اهل بیت مخالفت داره، لذا این نظریه رو بتاتن رد میکنین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.